أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. هیچ کار کسی وقتی امیر المؤمنین رو جرات میکنن پناه بود بکنن هر یکی دیدن که امیر المؤمنین آمده دی همه رفتن طولانه هاشون مخفی شدن فقط شروع کردن به امیر المؤمنین طعنه زدن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد پیغمبران خود انتم خلیفتی فی کل مؤمنین و مؤمنت من بعد سلام این هم دیگه خواهش میکنم ما در همون تقریبا یک 7-8 ماه قبل از انقلاب در قم دیگه کلانتری ها و دادگستری ها همه تقریبا تعطیل بود، یعنی همه دست آقایان بود و ما هم در خدمت آقای یزدی عمده مسئولیت در قم بابنده بود. امام که فرمود از پادگان ها شما فرار کنید، مسئول جذب این افسران فراری هم من بودم. یک روز آقای یزدی، شاید یک ماه قبل از پیروزی بود، 20 روز ساعت 1:30 بعد تابستان هم بود، گرم تابستان، خیلی هم هوا داغ بود، ساعت 1:30 بودم در خونه ما را زدن تما یزدی خودش آمده که جای قزوینی دو تا افسر از پادگان فرار کردن اومدن، یک ماشین پر اسلحه آوردن و تقریبا دو تا بیستیم آوردن. ما میتونیم با آمریکا صحبت کنیم با این بیستیم ها، همچه تقریبی. بعد گفت که اینها را دیگه من میخوام به خودتون بسپارم، اینا با اون یکی ها فرق داره. امام تقریبا این دو تا افسر رو تو خونه خودمون زیر زمین و خونمون از اینا محافظون رژیم میفهمید را تکه تکه میکردن. بعضی وقت میخواستن بیان حرم با لباس زنانه اینا را ما میآوردیم حرم، زنانه به پوشه میزدند و میآمدن حرم. من همون منزل های یزدی که امام ساکن شد، یک شب ساعت تقریبا دوروبر 10 شب بود، ما یزدی از تهران مدرسه رفاه که امام مستقر بود زنگ زدن که در رابطه با همافرها که رفته بودن خدمت امام، گفت از اصفهان دارن یه تعدادی شماغ به دست میارن برای سرکوب همافرها تهران و بناس اینا از قم ردشن بیان، شما بینید چه کار میکنید. من خب اون زمان آیه پسر آیه مشکینی که اعدام شد با منافقین، ایشون مسئول خرید سلاح بودن، پول رو ما میدادیم، یعنی آقای یزدی در اختیار ما قرار میداد، ایشون هم سلاح میخرید از شوروی می آورد و ما در اختیار انقلابیون توزیع میکردیم که ما فرموده بود مسلح باشن، اگر نیاز شد به قیام مسلحانه ما استفاده کنیم، یعنی چیز نباشه. ما دیگه بچه ها رو همه رو جمع کردیم. اون زمانم برای شما عرض کنم این آقای کلان باغ زیتون داره تو بلند نظر، بله آقای بلند نظر، اینها مسئول ساختن بمب‌های دستی بودن. بله یک حاج محسنی داشتیم که ایشون هم همون چند سال قبل رو به مشهد می آمدن نزدیک قم، ماشینشون آتش گرفت، دو سه برادر همه تزغاله شدن بندگان خدا. اینها این سراحی می دادن درست می کردن، توشون حدود 10-12 کیلو مواد می‌ریختن. خلاصه اینا رو همه را جمع کردیم و از همون بعد به ورود قم تا خروج پشت بام ها را همه رو مجهز کردیم. آقای یزدی ساعت یک نیم بود که خوابی نداشتیم، یک ساعت نیم ساعت می خوابیدیم و دیگه عشق انقلاب و غیره دیگه خواب از سر فرانده بود. ساعت یک نیم بود زنگ زد گفت چیکار کردید؟ گفتم آقای یزدی اگر 50,000 نیرو هم بخواد وارد قم بشه یک دونش سالم از قم بیرون نمیره. بعدی حالا یا متوجه شده بودن چه بود، از طریق ساوه رفته بودن تهران. بعد جالب این روز 22 بهمن بود، ساعت دوروبر 5 بعد از ظهر بود. آقای یزدی زنگ زد گفت فارغ از بینی رژیم ساقط شد، سریع بپرید کلانتری ها رو خل صلاح کنید که اسلحه ها رو نبرن. ما اولین کلانتری که رفتیم کلانتری یک بود، چهارراه بیمارستان رفتیم اونجا و سرگردی بود الان اسمش فراموش کردم، بعدم چند سال زندان محکوم شد، سرفازلی بله خدا خیرت بده، سرگرد بود. رفتم اونجا و گفتم سرگرد چیز رژیم ساقط شد، لطف کنید اسلحه رو تحویل بدید. این شروع کرد به تلفن برداشتن، من اسلحه رو گذاشتم اینجا. از این اسلحه های بلند بود، جوزی نه، اسلحه های هم روسی بود، حدود 10-12 تا تیر میخورد و یک لوله تقریبا 10-15 سانتی داشت. خیلی عجیب بود، از من میگه تکانم نمیخورد. الان از این چیزا معمولا میزنی تکان میخورد، ولی تکانم نمیخورد. اسلحه رو گذاشتم اینجا، گروهبانی را همه را ما را میشناختن. خب آقا کلید دسته حالا خواهد دید بای قزوینی. خلاصه ما کلید گرفتیم زنگ زدن به بلند نظر، اینا منزل های پسندیده بودن. اینا ها چند تا گونی آوردن و اسلحه را ریختیم همه را تو گونی و بردن منزل های پسندیده. بعد شب بود گفتن که اینها ریختن میخوان شهربانی را که تو باجک هست میخوان خل صلاح کنن. ما رفتیم جمعیت انبوهی اونجا جمع شدن، ما را بردن بالای اون نرده های مداری صحبت کردیم، همه متفرق شدن. رفتم داخل و سرهنگ شهرستانی بود اگر اشتباه نکنم، رفتم و اتاقشون اینها و دیدم خیلی بنده خدا حالش خراب و به اینها و گفت اگر من الان برم بیرون مردم منو میکشن، اگر اجازه بدید یک شب مهمان شما باشم تا فردا ببینیم چی میشه. خلاصه اونجا بودیم و کل اسلحه رو تحویل گرفتیم. آقای حسین چیز موسوی تبریزی داماد آقای نوری تا ساعت یک بود آمد اونجا، گفت چه خبره؟ گفتم الحمدلله هیچ خبری نیست، فعلا هیچ مشکلی نیست. این محمدی بودم دوستان دیده بودن، یعنی دماغش هم یک سیاهی اینجا داشت. ما اون زمان که فیضیه بودیم برای شما عرض کنم 54 اینها، این می آمد اونجا دیگه هر چه دهنش در می آمد فحش ناموسی به امام می داد. خیلی یک دفعه هم طلبه ها جمع شدن حجره های بالا با مهر اینها را زدن سر کله شون را شکستن. ما هم سه 54 در رامسر ما را دستگیرمون کردن. با خانوادم رفته بودیم برای تبلیغ، یه خانواده ما دیگه سرگردان تو خیابانها، ما را هم تحویل سواک نوشهر دادن. از اونجا هم تماس گرفتن منزل ما را هم دیگه هرچه ما داشتیم خونه غارت کرده بودن، یعنی هیچی نگذاشته بودن بمانه. خلاصه الان داستان خیلی مفصلی داره. این محمدی چند بار ما رو احضار کرد به همین ساواک که تو خیابان اسکاف بود. یک دفعه من رفتم ما سبحانی را آورده بودن اونجا، ایشون هم اون سال ماه رمضان مهدیه تهران منبر میرفت. دیدم خیلی بنده خدا مضطرب است اینها. خب اینا دین ایمان نداشتن، اینا فحش میدادن، فحشای رکیک هم میدادن، فحشای ناموسی خیلی رکیک میدادن. بعد دوره بر ساعت یک نیم بود دیدم این محمدی پیام داده که آقای قزوینی کار داره ما شما. ما رفتیم دیدیم همون سلولی که ما رو انداخته بودن همون جا ایشون انداختن، یه پنجره‌ای هست اونجا، از اونجا آمد و آقای قزوینی من آدم نکشتم، خدا میدانه پسر من در نوفل لاشاتو خدمت امام بود، یه عکسی هم نشان داد به من، گفت ببینیم پسر من هست که رفته در برای فرانسه خدمت ادونزمان به قول آیت الله خمینی میگفتن. گفتم خب آقای محمدی اگر آدم که نکشتی که دیگه کسی کار به کارت نداره. خلاصه بعدم اینها را منتقل کرده بودن بیرون شهر، طرفای پشت کوه خضر. بعد اینها تشنشون شده بود، خیلی عکس العمل زشتی داشت. اینا همین بلند نظر اینها بودن، یعنی اینها به جای آب ادرار به اینا داده بودن. وقتی آقای یزدی شنید عصبانی شد و همه اینها رو گفت آقا دیگه از کمیته شما برید بیرون. اینا دیگه بعد از او بود که دیگه کمیته سر سامان گرفت، اینا رو آوردن همه را در همین یک زندان ساواک بود روبروی راهن. الان نمیدونم چی اونجا، یه ساختمان خیلی بزرگی بود، دیگه اینا را آوردن اونجا و محاکمه اینها عمدتاً به عهده آقای یزدی بود. همین محمدی داشتن محاکمه میکردن، تلفن کردن به من که آقا شما شاکی نیستید؟ گفتم نه، حالا کارهای کردن اینها و دیگه حالا هرچی ورق برگشته، اینا از اون عزت بالا به ذلت آمدن، ما نسبت به خودمون به اینها شاکی نیستیم. آقای یزدی هم برای همین محمدی ظاهرن 8 سال زندان چیز کرده بود. دیگه نام دیگه بعد از مدتی هم عفو خوردن و همه فرار کردن رفتن خارج دیگه. همون فاضلی نام همه رفتن همه خارج. اینا بخشی از گذرها چیزایی بود که ما در اول انقلاب داشتیم. و خیلی ما سر چیزای خاطرات زیادی من دارم. خیلی. بله. اینا دیگه بینید روز برای شما عرض کنم 19 چیز بود دیگه، دی بود دیگه قیام اصلی خون چیز مردم، ما اتفاقا اون روز بنایی داشتیم خونمون، تقریبا نزدیک های ساعت تقریبا 4-5 بعد از ظهر بود، دیدیم صدای تیراندازی میاد. اول ما تصور کردیم که تیراندازی حوادیه، بعد که این مقداری گروه که خواستیم بیاییم حرم گفتن نرید حرم فلان حکومت نظامی هست و اینها دیگه، من جمله از اونها همون در پولاهنچه یکی از افرادی که شهید کرده بودن پسر آقای خزعلی بود، حاجی آقای خزعلی هم تقریبا فراری بود، یعنی ایشون چند تا منبر که رفته بود چند بار گرفتن زندان انداختن، ایشون مخفی بود و منزل آقای چیز در قم که مدتی فرماندار قم شد، دو تا پاهاشم قطعه الان اسمش فراموش کردم من، اون اوائل انقلاب این اولین فرماندار قم هم ایشون شد، منزل ایشون در قم مخفی بود اینا، ولی برای جنازه ایشون آمد و کفن رو کنار زد و اینها و تبریک گفت و بدونی که اصلا کوچکترین احساس ناراحتی و یا گریهی بکند. و حالا چطوری دیگه از لای جمعیت این رو بیرون کردن، دوباره ایشون رفت تو مخفیگاه و اینا دیگه تا 22 بهمن اینا یه تعدادی بودن، اینها مخفی بودن زندگیشون. آیه ربانی شیرازی تبعید بود به سردشت و آیه بارکبین منجمه قزوین، آیه نوری و آیه فهیم کرمانی در سقز بودن. یه روز آیه یزدی من خواست گفت امام یه پیامی داده، این پیام رو شما خودتون ببرید هم به آیه پسندیده، آیه پسندیده به خمین تبعید بود و هم برای آقای ربانی شیرازی در سردشت. ما از اینجا رفتیم خمین و خدمتشون مطالبی رو گفتیم، پسر حاجی آقا مصطفی منو تو منزل امام دید، شروع کرد پشت سر امام حرف زدن، حرفای خیلی رکیک درشت. سید حسین اصلا من جا خوردم، گفتم سید حسین شما باید ما را تشویق بکنید. شروع کرد نه بابام همون حرفی که می زدن برای اداره خونش عاجز الان میخوام کشور اداره کنم دیگه. نه من خیلی متأثر شدم که از اونجا ما رفتیم سقز خدمت آقای نوری رسیدیم، خدمت آقای فهیم، دو تا ماشین بودیم رفتیم سردشت، در بوکان رفتیم، آقای خلخالی هم اونجا بود، آقای خلخالی بودیم، شب هم اونجا پیش آقای خلخالی ماندیم و شام هم اونجا بودیم و بعد دیدیم که خلاصه ایشون در کنوت نماز به فارسی خدای آمریکا را ذلیل کن، اسرائیل را ذلیل کن، همینطوری یک نماز بی‌حال‌ترین نمازی که در عمرم خوانده بودم. بعد صبح که حرکت کردیم یکی از ماشین‌هامون رو ساواک گرفت، ما رفتیم سردشت رو خدمت آقای بارکبین، پیامی که بود خدمت آقای ربانی شیرازی دادیم و صبحانه را خوردیم. آقای بارکبین آقای غزنی سریع حرکت کنید نمانید اینجا، عذرخواهی هم کرد مهمان هستید ما چیز نداریم ولی هوا خیلی پسه. خلاصه ما دیگه سریع از اونجا حرکت کردیم و دیگه تا غروب خودمون رو رساندیم به قم. بله اینها یه دورانهای عجیبی بود، یعنی آدم خسته نمیشد. یعنی خودم رانندگی میکردم، بعضی وقت دو روز سه روز تمام یک طرف پشت فرمان بودیم، گاهن یک نیم ساعت کنار جاده استراحت میکردیم و میرفتیم، احساس خستگی آدم نمیکرد. ما در رابطه با آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه، در رابطه با این و یعلمهم الکتاب و الحکمه عرض کردم ما روایتی پیدا نکردیم. دوستان یک روایتی رو دیروز گفتن دیگه من دقت نکردم، منم تعجب کردم این چطور است که دوستان روایت پیدا کردن ما نتونستیم پیدا کنیم. بعد دیدم نه این روایت از معصومه نیست، از ابن عباسه نه از معصوم. مناظره‌ای که بین معاویه و ابن عباس صورت میگیره، بله نه در ماینتک عن الهوا ما روایت پیدا کردیم. حالا این چیز نیست، بعضی وقت آدم به قول میگرده و توجه نداره. بعضی از دوستان حالا ما دیگه با همین نرم افزارها و به قول این اینترنت ما جستجو میکنیم، برای حوصله دیگه کتاب گشتن نداریم. شاید دوستان اگر بتونن نسبت به ما ینتقه عن الهوا و یعلمهم الکتاب و الحکمه که مراد از حکمت سنت روایت از معصوم داشته باشن خیلی خوبه، و ما ینتقه عن الهوا هم روایت از معصوم باشه خیلی خوبه، همونطور که در و ما آتاکم الرسول فخذوه ما روایات متعدد از معصومین داریم که ما آتاکم الرسول فخذوه این مربوط به سنت هست. ما چند تا روایت صحیحی خواندیم، رسیدیم به صحیحه زراره باز از امام صادق و امام باقر. مگر آتام کن رسول روشن نیست؟ مگه معصومین نسبت به چیزها الان خب خیلی از این آقایان میگن و ما ینتقن الهوا کلن مربوط به قرآنه، الان قرآنیون همه میگن این مربوطه به قرآن، ربطی به سنت نداره. ولی وقتی روایتی باشه از معصوم، مثلا روایت متعدد هم باشه مثل همین آیه مورد بحث ما، خب 10-15 تا روایته. این 10-15 تا روایت نشان میده بر اینکه معصومین نسبت به این آیه عنایت ویژه‌ای داشتن. حالا عرض کردم ما پیدا نکردیم، ولی ما از معصوم داشته باشیم هر چه واضح هم باشه، ولو یک روایت هم باشه از معصومین، خودش معید این برداشت هست. صحیحه زرار از امام باقر و امام صادق که یقولان سلام الله علیهما ان الله تبارک و تعالی فوز الى نبیه امر خلقه، باز هم اون تعبیرش دیروز هم عرض کردیم، لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه. صحیحه اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه هست، باز ان الله تبارک و تعالی عبد و نبیه فلما انتها به الى ما اراد، تعذیب نبی مکرم به حد اعلا رسید قال له انك لعلى خلق عظیم تفوض الیه دینه. اونجا تفوض امر خلقه بود، اینجا داره تفوض الیه امر دین دینه. فقال و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد یه توضیحی در اینجا داده، و ان الله عز و جل فرض الفرائض و لم یقسم للجد شیئا. خدا برای جد در قرآن چیزی فرض نکرده. و این رسول الله اطعمه السدس فاجاز الله جل ذکره له ذلک. خدای عالم هم این سهمی که پیغمبر برای جد و جد قرار داد اجازه داد و تثبیت کرد. و ذالک قول الله هازا عطا اونا فملون او امسک به غیر اصابه. صحیحه بعدی محمد ابن حسن میسمی هست، باز از امام صادق سلام الله علیه. ادب رسوله حتی قومه علا ما اراد. نبی مکرم را خلاصه تعدیب کرد و راهنمایی کرد تا اونجایی که رسول اکرم به اون مرحله‌ای که خدا می‌خواست رسید. حالا ببینید دوستان عزیز، در رابطه با رسول اکرم که ادب نبیه و فحسن تعدیب و ادب رسول تا قومه، شما مقایسه کنید با دیگر انبیا، مثلا حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام. خب اول بچگیش میگه برای شما از خونم اینی رسول الله آتانی الکتاب، ولی رسول اکرم باید تا 40 سالگی برسد و با اون برنامه ها و ریاضت ها و عبادت ها و غیره. چون رسول اکرم اولا دینش دین جهانیست و دینیست که تا ابدم بناس بماند، و مشکلاتی که در مسیر نبی مکرم هست در مسیر هیچ یک از انبیا از آدم تا حضرت عیسی نبود. و ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو. و من یک دفعه عرض کردم یکی از کوتاهی های ما این هست که مصائب نبی مکرم رو برای مردم مطرح نمی کنیم یا خودمانم آگاهی نداریم. مصیبت هایی که رسول اکرم مخصوصا در مکه کشید، بعد در مدینه از دست منافقین کشید، خلاصه اگر نگیم بیش از مصائب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، کمتر از امیرالمؤمنین نبود. که قرآن به صراحت میگه و انا قد نعلم انک یذیب صدرک مما به ما یقول یا مما یقولون. علی حال این قومه علی ما اراد، این استقامتی که برای رسول در رسول اکرم بوده در این مسیر، بعضی وقتا انسان فکر میکنه هیچ کدام از انبیا نه این مشکلات بوده نه این استقامت بوده. شما ببینید حضرت نوح درسته ولی آخر نفرین میکنه، حضرت موسی نفرین میکنه، ولی رسول اکرم با اون همه اذیت‌ها و با اون همه شکنجه‌ها در جنگ احد میگه اللهم اغفر اللهم اهدهم لانهم يفعلون ما لا يعلمون. این نشانگر این هست که ادب رسوله حتی قومه، یعنی به یک مرحله رسیده. برای کفار هم، کفار حربی از خدای عالم طلب هدایت میکنه. بله؟ نه نه نه، ادب رسول حتی قومه. اون که آدم قبل که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشی مهتدین، حتی من علینا فجعلکم فی بیوت ازن الله. بیوت که همین جسم اینها هست، اینا همه مال اینجاست. ثم فوز الی، فوز الی بعد از رسیدن به 40 سالگی است. بعد فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوا. بعد این یک تیکه‌ای دارد که اون روایت های قبلی نداشت. فما فوز الله الى رسوله صلی الله علیه و آله و سلم قد فوزه و الینا، هرچی که خدای عالم به رسولش تفویض فرموده بود به ما هم تفویض کرد. مجلسی هم در روزه اول در روزه المتقین جلد 12 صفحه 206 این روایت را میاره، میگه وقت صحیح فضیل ابن یسار هست. این دیگه خیلی مفصله، دیگه ما مفصلترین روایت تفویض اینه. این مرحوم کلینی در همون صفحه 266 داره که بزرگان ما هم برای شما عرض کنم همه صاحب جواهر میگه صحیحت الفضیل، برای شما عرض کنم روضة المتقین جلد 2 صفحه 20 میگه ما رواه و کلینی فستهی، مرآت العقول جلد 3 صفحه 105 واژه حسن داره به اعتبار ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، از ابن ابی عمر، از عمر ابن عزینه، از فضیل ابن یسار. فضیل ابن یسار از اصحاب خاص امام باقر میگن از اوتاد بوده و دارای چشم برزخی بوده و خیلی مسائلی ازش نقل میکنن. حتی راوی میگه من در حال غسل فضیل بودم، قسمت راست بدنش را غسل دادم، خود جسد برگشت به طرف قسمت چپ. بعد میگفت این پارچه‌ای که انداخته بودیم به عنوان سافر روی عورتینش، یک لحظه این پارچه رفت کنار، دیدم فضیل با دستش پارچه را کشید روی عورتینش که دیده نشه. یک دنیایی داشت این فضیل ابن یسار، شرح حالش هم دوستان مطالعه کنن خیلی خوبه. یکی از امام صادق شنیدم که برای اصحاب، بعضی از اصحاب قیس ماسر، قیس ماسر هم از اصحاب امام سجاد و خودش قهرمان علم کلامه و شاگرد امام سجاد بوده در علم کلام، در اون قضایای یونس ابن یعقوب که برای شما عرض کنم کافی جلد 1 صفحه 191 یا 92 کتاب الحجه باب الاصرار الى الحجه. بله بله، قیس ماسر از اصل، قیس ماسر از شاگردان امام سجاده و امام صادق اون بنده خدایی که از شام آمده بود برای مناظره، امام صادق به یونس ابن یعقوب گفت یونس پاشو برو ببینیم برای بچه های ما که علم کلام بلدن جمع کن بیار اینجا. بگی رفتم چند نفری رو آوردم، قمران ابن عین رو پیدا کردم، قیس ماسر را که میگه کان تلمیزن لسجاد بالکلام، با این تعبیر میگه برای بعضی از اصحاب قیس ماسر، شاگردان قیس ماسر داشت نقل میکرد، ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال ان لك لعلى خلق نسی ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. این روایت هم بحث مشروعیت سنت رو تثبیت میکنه و هم این که بحث امر سیاسی نبی مکرم که بعضی از دوستان آقایان آقای چیز امروز غایب هستن از جای صالحی ما، بله حاجا تشریف دارن در خدمتشون هستیم، بله اینا میگن پیغمبر امر سیاسی خودش رو از مردم گرفته، مشروعیت سیاسی پیغمبر مشروعیت مردمی است نه مشروعیتش الهی باشه. ما روایات متعدد داریم، یکی دوتا هم نیست، چند تا روایت داریم صحیح واژه لیسوس عباده، سیاست عباد را به او واگذار کرد. اینی که میگه نمیدونم پیغمبر مسائل سیاسی و حکومت داریش را از مردم گرفته، این یک حرف بی خود و هرزه بیش نیست، دلیلی هم ندارن برای این. همین آقای عابدینی بودن، خب چه دلیلی شما دارید که پیغمبر بحث حکومتش از مردم گرفته؟ گفت پیغمبر با مردم مشورت میکرده، در جنگ بعد در جنگ احد مشورت میکرده. این معلومه که خلافت و سیاست رو از مردم گرفته، مردم انتخاب کردن، داره با مردم مشورت میکنه. گفتم خب بعض خیلی از موارد بوده مشورت کرده پیغمبر خلافش انجام داده، و قرآن هم میگه فشاورهم فی الامر فعیزا عزمته، نمیگه فعیزا عزمو، فعیزا عزمته فده و کلل الله. بودم خب به قول شما ها میگید ابوبکر و عمر هم با امیر رو مشورت میکرده، بعد ابوبکر و عمر هم آمدن مشروعیت خلافتشون از علی گرفتن، یه جوابی نداشت بگه. الان این کلمه لیسوس عباده شما ببینید مرحوم مدلسی در مرآت و غیره، ای لیدبر امر دنیا، کلمه یسوس یعنی تدبیر امور. فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، تا اونجایی که این رسول الله کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق. بازم در این قسمتی که پیغمبر در امر سیاست مردم، در امر حکومتی هم هیچ گونه لغزش و خطایی نداشت. اینی که بعضی از این آقایان سنی ها مثلا وهابی ها تعبیر میارن پیغمبر فقط در بخش اخذ وحی معصوم بوده نه در غیر، اینا کاملا در حقیقت رد تمامی اینها هست. معلومه اون زمان هم از این حرفه های بی اساس بوده که ائمه علیهم السلام با این واژه که یسوس به الخلق در زیارت جامعه کبیر هم از وساست العباد، بله، که اولین سخنرانی هم اگر اشتباه نکنم ابو بکر داشت، برگشت گفت که شما خلافت رو به عهده من گذاشتید و تصور میکنید که من از عهدم ساخته است. پیغمبر نبی بوده و مؤید بوده به وحی و اشتباه نمی کرده، ولی من نه، من اشتباه می کنم و به غضب میام. فاذا غضبت فاستنبونی، من به غضب ناک شدم از من دور شید تا با این چنگ ناخونهام صورت شما را خراش ندم، موهای شما را هم نکشم، یعنی دیوانه بازی در نیارم. بله، به قول ابن تیمیه میگین از فضائل ابو بکره که میگه از من دور شید اگر عصبانی شدم، خلاصه چنگ به صورتتون نندازم، موهاتون رو نکنم. حالا من نمیدونم این قضیه کندن مو برای شما عرض کنم این دیگه چه فضیلتی هست. به قول ازش سوال میکنن آقا ابو بکر و عمر میگن شجاعت نداشته، در هیچ جنگ اینها کاری نکردن. ابن تیمیه میگه بابا خبر ندارید، شما بی سوادید. شجاعت دو قسمه، یک شجاعتی است که میرن با شمشیر در میدان میجنگن، یک شجاعت هم این است که میرن شب دعا میکنن برای پیروزی رزمنده ها. اگر علی در میدان پیروز میشد به برکت دعای ابوبکر و عمر بوده. حالا دیگه به قول حرف مفره دارن میزنن دیگه. حالا ما از اونها گلایه نداریم، اینها از کوزه همان برون ترافه، ولی اینکه یک سری افراد علق مزگی میان حرفای اینها را قبول میکنن، این واقعا آدم میمانه معتل. ما همین دو سه روز قبل نهای شریفی ما با یکی از سجودی مناظره‌ای داشت، بد نیست دوستان اگر گوش کنن مناظره را، مناظره خیلی قشنگی بود، خیلی. خب ایشون در رابطه وضعیت روایات از کتب اهل سنت آورد، خب این روایت ها مورد قبول نیست. که آقا صالح شامی میگه صحیح، گفت صالح خر الاغه، هر کدام رو میاره میگنم الاغ بوده، نم یه خری بیشتر نیست. بله ایشون میگه این از بخاری ها، نگی های سجدی بخاری خر بوده ها. بله بعد میاره میگه اینگه از عبدالحمید، نگی عبدالحمید خره ها، توهین نکنی ها. آخرش میگه عبدالحمید گفته فاسقه.
یعنی اینا واقعا آدم نمیدانه اینها دنبال چی هستند و با این عقل وجدانی که خدای عالم به اینها داده، من گمانم اگر شما این مناظره مال همین دو سه روز قبل ها، مال چند سال قبل هم نیست، هم چهارشنبه بوده، بله، یعنی حتی اگر یک دیوانه در دیوانه خانه این مناظره را ببینه تشخیص میده حق چیه باطل چیه. یعنی واقعا یک دیوانه ها، عاقل نه ها، یک دیوانه بیاد این مناظره، خب سجودی بنوادن لیدر وهابیته و براش خیلی ترخورد میکنن، نوشابه باز میکنن براش، به عنوان که یک مستفسر هم بوده و غیره اینها، و الان چند سالی تقریبا شاید بیش از 10-12 سال 13-14 سالیشون توی شبکه ها از وهابیت داره دفاع میکنه و اینها. این وقتی به هر کدام از علماشون میاد، وقتی میبینه برخلاف نظرش هست، میگه که اون آق بود، این که خر بوده، حرف خر برای ما حجت نیست. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا از کجا معلوم شما خودتون خر نیستید، به قول بر قطعا اگر صالح شامی، خب از علمای بزرگ این هاست، ازش دربار الامام العلامه، خیلی ازش فقیه، یک تعابیر خیلی بزرگی و درشتی دربارش دارن. الا ای حالیم، بعد ثم ان الله فرض الصلاة رکعتین، رکعتین رکعتین 10 رکعات، نماز معلوم میشه که اول 10 رکعت بیشتر نبوده، فاضاف رسول الله الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتن فصارت عدیل الفریضه، ما فرض الرسول شده در حقیقت همتای با ما فرض الله، با این تفاوت، حالا شاید برداشت من هست، ما فرض الله شده 10 رکعت، ما فرض النبی شده 9 رکعت، برای اینکه یه مقدار، حالا به قول ابن تیمیه میگه اگر خدا روی عرش میشینه از هر طرف یک وجب، بدن خدا بیرونه، اگر بیرون نباشه ما تشخیص نمیدیم خدا عظمت داره، حالا بر این متنا هم شاید رسول اکرم هم خواسته 9 رکعت ما فرض النبی باشه تا عظمت خدا روشن بشه. بله، ما فرض الله شده 10 رکعت، ما فرض النبی شده 9 رکعت. لا یجوز ترکهن الا فی سفرن و افرد الرکعت فی مغرب فترکها قائمتا فی السفر والحضر. حالا چون ما فرض النبی 9 بوده، این یکی، بله چه؟ بله بله، معذرت میخوام، 7 تا میشه، درسته، بله اونم در صبح که اضافه نکرده 7 رکعته، این 1 رکعتی هم که اضافه شده، حضرت فرموده که نه، این 1 رکعت دیگه در سفر و حضر باشد، فاجاز الله عز و جل له ذلک کله فصارت الفریضه 17 رکعه، 10 تا مال خدا، 7 تا مال پیغمبر. ثم سن رسول الله النوافل 34 رکعه مثل الفریضه، 2 برابر فریضه 34 تا شده نوافل، فاجاز الله عز و جل ذلک، ذلک والفریضه والنافله 51 رکعه منها رکعتان بعد الاتمه جالسا تعد به رکعتین. نماز بطیره هست که مال بعد از عشا هست و جالبم هست، هر کدامی از این نوافل یک وقت خاصی دارد، از اون وقت بگذره دیگه نمیشه خواند. مثلا نافله ظهر اول، برای شما عرض کنم، اذان ظهر تا به اندازه مثلا نیم ساعت میتونید بخونید، نیم ساعت اینا که بگذره، یعنی اگر این شاخص چیزش در حد سایش مثلش بشه، دیگه نافله ظهر نمیشه خوند. نافله صبح یه وقتی است که هوا تاریکه، هوا روشن شد دیگه نافله صبح نمیشه خوند. ولی نافله مغرب شما اگر ده دقیقه مانده به نیمه شب نماز عشا بخوانید، نافله ایشان با عشا هست. ولی زیرا معمولا توصیه می کنند اگر نوافل دیگری را نمی خوانید نافله عشا را بخوانید حتما. حالا نماز شبش حالا اون دنیای دیگری دارد. بله نماز شب که اصلا قضا داره، تنها نمازی است که نماز مستحبی است. من ندیدم غیر از نافله شب هیچ نماز مستحبی قضا داشته باشه. حتی قضاش هم ظاهرا میگم 24 ساعت بیشتر نیست تا نماز شب فردا شبشه. الا ای حالین، حالا چه هست مسئله نماز شب و غیره یک دنیای دیگری هست و حتی میگه اون 11 رکعت نتونستید، 3 رکعت نتونستید، 1 رکعت میتونید ایستاده، نمیتونید نشسته، نمیتونید خوابیده، نمیتونید در حال راه رفتن. یعنی اون آیه شریفه ای که نسبت به نبی مکرم است، فتحدد نافلتا لک من اللیل عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یعنی رسیدن نبی مکرم به مقام محمود منوط به این نماز شب هست. بزرگان ما ملتزم بودن به نماز شب، اون هم نماز شب، نه نماز شبی که ما از اول تا آخر فکرمون جای دیگر باشه. در رابطه با مرحوم سید شفدی که از مراجع بزرگ بود میگن نیمه شب که میشد مشغول نماز میشد، از شدت گریه این شانه هاش تکان میخورد و بغض گلوش میگرفت. بعدا یکی از اذکار نماز را چند بار تکرار میکرد که درست بشه. میگه به قدری خدای عالم چشم گریان به او داده بود، در اثر شدت گریه پلک چشماش زخم شده بود. میگن در میان بزرگان ما مثل ایشون آدمی که بکا باشه نداری. و از امثال این قضایا در میان بزرگان ما، یا برای شما عرض کنم مرحوم کاشف الغطای بزرگ میگه وقتی که نیمه شب میشد بلند میشد برای نماز شب، آنچنان گریه میکرد هر شنونده ای رو منقلب میکرد، و به طوری که این گریه های ایشون میگه برای افراد ضرب المثل بود. یا خود مقام معظم رهبری تعبیری دارد مرحوم مطهری، میگه به نماز شب که بلند میشد آنچنان بلند گریه میکرد که در اتاقهای دیگر هم صدای گریه آقای مطهری شنیده میشد. ایشون میگه یک شب آقای مطهری مهمان ما بود، این صدای گریهش میگو خیلی بلند بلند گریه میکرد. میگو خانواده ما یک دفعه از خواب پرید، ترسید که چه اتفاقی افتاده. بعد رب دید که این صدای گریه بلند مرحوم مطهریه. خلاصه دوستان مردان خدا این چنین بودند. امام سجادم در دعای ابو حمزه سومالی میگه اللهم اعنی علالبکای، اعنی بالبکای علی نفسی، خدا یا به من توفیق بده به حال خودم گریه کنم. این گریه یک توفیقی است که دوستان خلاصه به هر کس ندهند، به هر کس ندهند. و ما باید بریم در خانه اهل بیت، گریه کردن به حال خودمون رو از اینها گدائی کنیم. و اگر کسی هم خدا همچه توفیقی داد، قدرش رو بداند، شکرش رو به جا بیاورد که خدایی نکرده خدای عالم نعمت رو ازش نگیره. در روایت داریم خدا نعمتی اگر به کسی داد قدرش رو ندانست، خدا وقتی گرفت این نعمت بر نمیگرده. تلاش کنیم 10 دقیقه نیم ساعتی کمتری بیشتری با سوز گریه کنیم. یعنی عبارت هایی که از ائمه علیهم السلام هست، حتی من بارها هم گفتم دعای کمیل، دعای نطفه، دعای ابو حمزه سومالی. این که ما بیایم دعا مثلا نیم ساعت شروع کنیم به خواندن، خب خوبه، خیلی عالیه. مثلا همون در شرح حال مرحوم کاشف الغطا میگن هر شب در قنوت در نماز قنوت نماز وترش دعای ابو حمزه صومالی رو ایستاده از اول تا آخر میخوند. حالا بعضیا ولی بعضی وقتا هم مثل تکه های از این را حالا روحیه آدم به چه میخوره. یک دفعه این هست که انسان یک حالت تملقی داره به خدای عالم، الهی این ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیک، داره تملقی میکشه. یک دفعه نه عصبانی میشه میگه خدایا لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار به حفظی درک، اونجا منه بندازی. حالا بعضی ها معنا میکنن که اونجا خلاصه آبروریزی میکنم، میگم خدای من دوست داشته من آورده اینجا. بعضی از بزرگان میگن نه، بخواد بگی که خدا یا تو آتش من ببری، خلاصه دوست دارم، ما خرج حب بکم من قلبی. و تعبیر دیگری هم داره لئن قرنتنی بالاسفاد، تا اونجایی که میگه اگر خدای مرا به زنجیر ببندی و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک ما خرج حب بکم من قلبی. یعنی تیکه ها را آدم یک اونی که با روحیش سازش داره بگیره، این رو تکرار کنه 20 بار، 30 بار، 100 بار، 200 بار تکرار کنه. در خود تکرار یک صفایی هست، با یک بار گفتن این صفا نیست. داره در امام کاظم سلام الله علیه بعضی وقت شب تا صبح گریه می کرد در سجدهش، همین یک جمله را می گفت، الهی قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو منک. همین تکرار می کرد قبح الذنب من عبدک، تا بعضی از جاها داره این کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. الله یعنی امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به همه ما این توفیق را بدهد و انشاءالله با شرمندگی وارد قبر نشیم. السلام علیکم و رحمت الله.